محترم عباد الرحمن رشتین څخه ډیره مننه کوم. دغه راز لګران اوریدونکو نه هم چې ټلیفون یې وکړل. 9 بجې شوې، بل خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي. زه نسیم شفق درنه اجازه غواړم. خوشاله ورځ ولرئ. په مخه
شفق صاحب، تشکر از شما. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. نیروهای آمریکا در افغانستان میگویند هیچ گونه تجهیزات اضافی خود را به پاکستان نمیدهند و گزارش هایی که در این مورد نشر شده اند بی اساس می باشند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اردوی امریکا میگوید هیچ گونه تجهیزات اضافی خود را به پاکستان نمی سپارد. مسئولان امنیتی ولایت کنر 6 شورشی را به اتهام اخلال پروسه انتخابات بازداشت کردند. امیتابه چند ستاره معروف سینمای هند گفته که از ابوذر، پسر خبرنگار افغانی که در هتل کابل سیرینا کشته شد، هر گونه حمایت میکند. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در مورد قطعنامه‌ای که به عنوان تمامیت ارضی اوکراین تهیه شده بود رأی گیری کرد و همه‌پرسی در کریمیا را به اعتبار خواند. کنگره آمریکا لایحه کمک 1 میلیارد دلار به اوکراین را تصویب کرد و دیدبان حقوق بشر از آمریکا می‌خواهد که درباره حملات تیاره‌های بی پیلوت تجدید نظر کند. تفصیل اخبار. اردوی امریکا در افغانستان میگوید هیچ گونه تجهیزات اضافی خود را به پاکستان نمی سپارد. پیش از این گزارش های در برخی رسانه ها نشر شده بود که گویا قوای امریکا تجهیزات اضافی خود را به پاکستان می دهد. ISAF یا قوای بین المللی کمک به امنیت عصر دیروز با نشر یک خبرنامه این گزارش ها را بی اساس خواند. به گفته ISAF قوای امریکا نه چنین پلانی داشته و نه قصد دارد تا این تجهیزات به پاکستان داده شود. جنرال جوزف دنسفورد، قماندان عمومی نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان، میگوید تعهد آنها با افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور تغییر ناپذیر است. مسئولان امنیتی ولایت کنر 6 شورشی را به اتهام اخلال پروسه انتخابات بازداشت کردند. آنها با چند میل اسلحه روز پنجشنبه به رسانه‌ها در ولایت کنر نشان داده شدند. عبدالحبیب سید خیلی، قماندان امنیتی کنر، با رادیو آزادی گفت 4 تن این افراد در ولسوالی چپدره و 2 تن دیگر آنها در ولسوالی نری دستگیر شدند. وی افزود که برای تأمین امنیت انتخابات تدابیر جدی گرفته شده است. از بازداشت این افراد در حال خبر داده می شود که 4 روز پیش چندین انتحار کننده بر ساختمان نوی کابل بانک در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر حمله کردند که در نتیجه 6 تن کشته و زخمی شدند. امیتابه چند، ستاره معروف سینمای هند، گفته که از ابوذر، پسر خبرنگار افغانی که در هتل کابل سیرینا کشته شد، هر گونه حمایت میکند. روزنامه ایندین اکسپرس در شماره اخیر خود گزارش داد که امیتابه چند در صفحه‌اش در توییتر نوشته که با این کودک افغان کمک میکند. با آنکه از نحوه کمک این ستاره سینمای بالیوود با ابوذر 2 ساله جزئیات داده نشده، اما روزنامه‌های هندی این کمک را به معالجه احتمالی وی در هند نسبت دادند. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در مورد قطعنامه که به عنوان تمامیت ارضی اوکراین تهیه شده بود رأی گیری کرد و همه‌پرسی در کریمیا را به اعتبار خواند. به این قطعنامه 100 کشور عضو سازمان ملل متحد رأی مثبت، 11 کشور رأی مخالف و 58 کشور دیگر رأی ممتنع داد. ارمنستان، بلاروس، بولیویا، کیوبا، کره شمالی، نیکاراگوا، روسیه، سودان، سوریه، ونزوئلا و زیمبابوه مخالف این قطعنامه بودند. اندری دشخیتسا، سرپرست وزارت خارجه اوکراین، نخستین سخنران اجلاس عمومی سازمان ملل متحد بود. در این میان ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، از اقدامات کشورش در قبال اوکراین و کریمیا دفاع کرد. او این قطعنامه را یک مقابله و رویارویی عنوان کرده گفت که هدف آن ایجاد تردید در خصوص رفراندوم کریمیا بوده است. کنگره آمریکا لایحه کمک 1 میلیارد دلار به اوکراین را با اکثریت فراگیر آرا تصویب کرد. این لایحه به خاطر الحاق کریمیا بر روسیه تحریم ها نیز وضع می کند. مجلس سنای امریکا با رأی‌گیری روز پنجشنبه با اکثریت آرا این لایحه را تصویب کرد و در مجلس نمایندگان 399 تن به این لایحه رأی مثبت و 19 تن دیگر رأی منفی دادند. حالا باید رئیس جمهور باراک اوباما این لایحه را توشیح کند. باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا هشدار داده گفت که ما در یک مرحله خطرناک تاریخ قرار داریم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه منتظر است. او منتظر است تا ببیند که ما چی میکنیم. او منتظر است تا ببیند که ما عزم اقدام داریم یا نه. او انتظار میکشد تا ببیند که برای اقدامهای بعدی خود چراغ سبز پیش رو دارد یا نه. این لایحه کانگرس امریکا بالای کسانی که در جریان تظاهرات ضد حکومت در اوکراین مسئول نقض حقوق بشر شناخته شده اند نیز تحریمات وضع می کند. همچنین مقام های روسیه به خاطر مسئولیت در فساد اداری در اوکراین در این تحریم ها شاملند. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد از امریکا خواست که درباره حملات تیاره‌های بی پلوت خود تجدید نظر کند. در یک گزارش تازه این سازمان از واشنگتن خواسته شده تا توضیح دهد که اهداف این حملات خود در افغانستان، پاکستان و دیگر کشورها را چگونه انتخاب می‌کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو دیروز یک گزارش را نشر کرد و از امریکا خواست تا در مورد تخطیها در حملات تیاره‌های بی پیلوت تحقیق کند و هم برای خانواده‌های قربانیان این گونه حملات خونبها بپردازد. این کمیته همچنین خواهان به محاکمه کشاندن کسانی شده که در اداره جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق امریکا قتل، بازداشت و شکنجه افراد را بر اساس یک برنامه CIA دستور داده بودند. در موج از بمب‌گذاری‌های دیروز در بغداد حداقل 12 تن کشته شدند. مقامات امنیتی و صحی می‌گویند این بمب‌گذاری‌ها غرب و شمال بغداد را تکان داد. به گفته مقام‌ها انفجار بمب‌های کنار سرک در منطقه امریه 4 کشته به جا گذاشت. سپس در منطقه ادهمیه بمبی که در یک موتر جاسازی شده بود انفجار کرد که در نتیجه 7 تن کشته شدند. در منطقه سیدیه هم انفجار رخ داد که 1 کشته و 30 زخمی به جا گذاشت. مسئولیت این رویداد ها را کسی به عهده نگرفته است. و یک محکمه پاکستان در شهر لاهور یک مسیحی پاکستانی را به اتهام توهین به مقدسات به اعدام محکوم کرد. نمیم شاکر وکیل مدافع ساون مسیح گفت قاضی این تصمیم را دیروز اعلان کرد. نگرانی‌های وجود داشت که این مرد مسیحی شاید به خاطر اهانت به مقدسات اسلامی در راه محکمه با کدام حمله روبرو شود. بر اساس گزارش‌ها ساون مسیح به اتهام اهانت به پیامبر اسلام در ماه مارچ سال گذشته دستگیر شد. به دنبال این دستگیری یکی از مناطق لاهور که این مرد در آنجا زندگی می‌کند شاهد آتش‌سوزی‌ها از سوی مسلمانان بود. با آنکه توهین مقدسات در قانون پاکستان مجازات اعدام دارد ولی این قانون هرگز بر کسی تطبیق نشده است. پایان اخبار. ساعت 9:08 صبح به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی تا عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نیروهای امریکا در افغانستان میگویند هیچ گونه تجهیزات اضافی خود را به پاکستان نمیدهند و گزارش‌هایی که در این مورد نشر شده بی اساس میباشند. نماینده ارشد ملکی امریکا در شمال افغانستان میگوید که هیچ کشور نباید در روند انتخابات افغانستان دخالت کند و امریکا نیز تنها با آموزش دهی به ناظران افغان در این پروسه همکاری دارد.
۱۵۰,۰۰۰ ناظر داخلی و خارجی وجود خواهند داشت، اما ما نمی خواهیم که در انتخابات دخالت کرده یا ناظر بگماریم و به کار ناظران افغان اعتقاد داریم و مطمئن هستیم که بهترین عملکرد را خواهند داشت.
گزارش های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام یک قریه هزار صدا را میشنوید.
یک قریه و هزار صدا.
الا نوروز آمد، الا نوروز آمد، جشن جمشیدی ما شاد و دل افروز آمد، الا نوروز آمد.
پس از شنیدن این پروگرام، همکارم سید فتح محمد بها در کابل با مهمان خود موضوع آن را به بحث می گیرد. نیروهای آمریکایی در افغانستان میگویند هیچ گونه تجهیزات اضافی خود را به پاکستان نمیدهند. خبرنامه دیروز آیسف یا قوای بین المللی کمک به امنیت گفت همه گزارش هایی که در این مورد نشر شده اند بی اساس می باشند. نیروهای بین المللی گفتند که به تعهدات خود با افغانستان پایبند می باشند. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
بالاخره موضع نیروهای بین المللی روشن شد و تجهیزات اضافی نیروها به پاکستان دادن نمی شود. پیش از این گزارش های در برخی رسانه ها نشر شده بودند که گویا قوای امریکا تجهیزات نظامی اضافی خود را به پاکستان می دهد. نیروهای کمک به امنیت یا آیسف عصر دیروز با نشر یک خبرنامه چنین گزارش ها را رد کردند. به گفته آیسف، قوای امریکا نه چنین پلان داشته و نه قصد دارد تا این تجهیزات به پاکستان تعلق گیرند. گزارش های قبلی شمار از افغانها را نگران ساخته بود، زیرا آنها به همکاری پاکستان در خصوص آوردن صلح در افغانستان تردید دارند و به دست آوردن تجهیزات نیروهای بین المللی برای همین افغانها شاید یک خبر خوب نبود. در خبرنامه آیسف، جنرال جوزف دانفورد، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته که تعهد آنها با افغانها و نیروهای امنیتی این کشور تغییر ناپذیر است. آقای دانفورد با ستایش از نیروهای امنیتی افغان گفته که در 9 ماه گذشته نیروهای امنیتی افغان ثابت کردند که برای برقراری امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی هفته آینده آمادگی کامل دارند. آیسف میگوید که در تقریبا 12 سال گذشته نیروهای امنیتی افغان کمک‌های به ارزش بیش از 53 میلیارد دلار دریافت کردند که شامل 160 طیاره، 100 هزار واسطه نقلیه، 500 هزار میل اسلحه و حدود 200 هزار وسیله مخابراتی و دوربین های شبانه می شود. در مورد آینده تجهیزات اضافی آیسف که به کیها تعلق خواهد گرفت تلاش زیاد کردیم تا نظر سخنگوی آیسف را در کابل بدانیم، اما آنها نخواستند در این مورد چیزی بگویند و به یک خبرنامه اکتفا کردند. ایالات متحده آمریکا میگوید در ماموریت بیش از 12 سال در افغانستان میلیاردها دلار مصرف کرده و 2176 نظامیش را از دست داده است. تا هنوز در مورد تجهیزات اضافی اردوی امریکا در افغانستان چیز گفتن نشده که آیا دوباره به ایالات متحده و یا کشورهای متحد آن در منطقه منتقل خواهند شد و یا برای تقویت نیروهای امنیتی افغان به آنها سپرده می شوند. تجهیز بیشتر نیروهای افغان بخصوص قوای هوایی موردی است که متخصصان و آگاهان امور نظامی همواره روی آن تاکید می کنند و می گویند بدون قوای هوایی اردوی پیاده یک کشور کمتر به حملات دشمن پاسخ داده می تواند.
همکارم جاوید نعیمی گزارش می داد. ساعت 9:13 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. نماینده ارشد ملکی امریکا در شمال می گوید که هیچ کشور نباید در روند انتخابات افغانستان دخالت کند و امریکا نیز تنها با آموزش دهی به ناظران افغان در این پروسه همکاری دارد. به گفته وی، همکاری امریکا در بخش‌های مختلف در افغانستان با امضا نشدن پیمان امنیتی تغییر خواهد کرد، اما ادامه خواهد داشت. عالم رحمانیار با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
پیتر کیسنر، نماینده ارشد ملکی امریکا در شمال افغانستان، میگوید که کشورش در روند انتخابات افغانستان دخالت نکرده و حتی نظارت از جریان انتخابات را به عهده ناظران افغان گذاشته است. آقای کیسنر میگوید ناظران افغان دوره‌های آموزشی را به کمک کشور امریکا سپری کرده و آمادگی لازم برای نظارت از جریان انتخابات و جلوگیری از تقلب را دارند. بسیاری از آموزش‌های لازم را ناظران افغان فرا گرفتند و ظرفیت آنان ارتقا یافته است و من به این باور هستم که نباید دیگر دولت‌ها در انتخابات افغانستان دخالت کنند. 150,000 ناظر داخلی و خارجی وجود خواهند داشت، اما ما نمی‌خواهیم که در انتخابات دخالت کرده یا ناظر بگماریم و به کار ناظران افغان اعتقاد داریم و مطمئن هستیم که بهترین عملکرد را خواهند داشت. نماینده ارشد ملکی آمریکا در شمال کشور میگوید امضا نشدن پیمان امنیتی کابل واشنگتن و خارج شدن نظامیان آن کشور از افغانستان سبب می شود شکل همکاری آمریکا با افغانستان تغییر کند. اما همکاری کشور آمریکا با افغانستان تا 10 سال آینده ادامه خواهد داشت. نماینده ارشد ملکی آمریکا در شمال همچنان گفت ایالات متحده آمریکا علاقمند است هرچی زودتر پیمان امنیتی امضا شود. در صورتی که این پیمان امضا نشود، نظامیان ما در افغانستان بوده نمیتوانند و نمیتوانیم همکاری را قسمی که انتظار میرود انجام دهیم. در هر صورت همکاری ما دوام دارد، اما کمرنگتر خواهد شد و شکل رساندن کمک تغییر خواهد کرد. اما ایالات متحده آمریکا همچنان همکار با افغانستان خواهد بود. یک هفته به انتخابات 16 حمل باقی مانده است. در این روز شاید نخستین انتقال دموکراتیک قدرت در کشور انجام شود. اما بسیاری از تکرار تقلب گسترده‌ای که انتخابات سال 2009 را به اعتبار کرد هراس دارند. آن زمان 20% از کل آرا باطل اعلام شده بود. شماری از مردم میگویند داشتن ناظر بین المللی در انتخابات واقعا مهم است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می‌کنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه دیلی تلگراف درباره اوضاع کنونی و آینده افغانستان نوشته و روزنامه نیویورک تایمز در مورد سردار احمد خبرنگار آژانس خبررسانی فرانسه که در این اواخر در کابل کشته شد. خبرنگار دیلی تلگراف که در این روزها به کابل رفته می نویسد افغانستان با بدبختی روبروست، ولی وضعیت آنچنان ناگوار هم نیست که شما فکر می کنید. راب گرلی خبرنگار این روزنامه که حوادث پاکستان را تحت پوشش قرار می دهد و قبل از این چندین سال از افریقا گزارش می داد، در اشاره به حملات اخیر طالبان بر اهداف آسیب پذیر چون رستوران لبنانی، هتل سیرینا و دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل می نویسد که اوضاع پایتخت تیره است و امکان دارد با نزدیک شدن بیشتر انتخابات ناگوارتر شود، چون طالبان تلاش دارند که تعهد خود مبنی بر مختل ساختن انتخابات را عملی سازند. آنها همچنان می خواهند بر خروج قوای بین المللی از کشور سرمایه گذاری کنند. اما یک تحلیلی که امروز نه از سوی نظامیان و جهات امدادرسان خوشبین، بلکه از طرف یک کارشناسی که همیشه به امور به نظر شک نگریسته ارائه شد، به گفته خبرنگار به گونه مستدل و قناعت بخش که اوضاع آنچنان هم ناگوار نیست که سرخط اخبار داد می زند. دیلی تلگراف می نویسد که برهان عثمان، یک تن از اعضای شبکه تحلیلگران افغانستان، در تحلیل خود که زیر عنوان آیا طالبان می توانند حکومت را مغلوب سازند، می گوید که طالبان هنوز از آن مرحله بسیار دور هستند که حکومت را تهدید کنند. تلاش های آنها برای خارج ساختن مناطق از تصرف نیروهای دولتی، قطع خطوط ارتباط و یا قانع ساختن دشمنان به پیوستن به صفوف آنها با دشواری ها روبروست و این همه جوانب برای شورش موفقانه در برابر اشغال اتحاد شوروی در افغانستان مهم بودند. روزنامه از قول یک تحلیلگر افغان می نویسد که طالبان آن مناطق هلمند را هم دوباره تصرف نکردند که زمان در آنجا نفوذ داشتند و مسئولیت امنیت آن در این اواخر از سوی عساکر ناتو به اردوی ملی افغان سپرده شد. و در حالی که نیروهای امنیتی افغان تلفات زیاد را متحمل می شوند، تلفات طالبان به مراتب بیشتر است. دل تلگراف می افزاید که این نتیجه گیری بدان معنی نیست که امور به خوبی و موفقانه پیش می رود، بلکه مشکلات عمیق وجود دارند و در نهایت مشروعیت خود حکومت بهترین سپر در برابر شورشیان خواهد بود. در حالی که روزنامه دیلی تلگراف درباره اوضاع افغانستان نوشته، روزنامه نیویورک تایمز زیر این عنوان که کشته شدن یک خبرنگار و اعضای فامیل او در کابل امتاهای رسانه‌ای او را سراسیمه و حیران ساخته، به حادثه اخیر قتل سردار احمد در هتل سیرینا نگریسته است. روزنامه می نویسد که او مرد قوی هیکل و تنومند بود و میان خبرنگاران افغان دوستان زیاده داشت و همه او را می ستودند. ولی او با همسرش همیرا و دو فرزندش عمر و نیلوفر و 5 نفر دیگر شکار حمله اخیر شورشیان طالب در سیرینا شدند. یک پسر دیگر سردار احمد به نام ابوذر که در این حمله شدیداً جراحت برداشت و به کوما رفته بود، وضعیت او در این اواخر بهبود یافته است. روزنامه می افزاید که شب چهارشنبه خبرنگاران در تپه وزیر اکبرخان جمع شده و به یاد فقید و اعضای خانواده وی شمع روشن کردند. نیویورک تایمز از قول یک همکار سردار احمد به نام شامره می نویسد که روز سردار احمد به وی گفته بود ما هنگام پوشش خبری چندین جنگ و حمله انتحاری از مرگ نجات یافتیم. جای بسا شرم خواهد بود که در یک حمله بازدلانه کشته شویم.
یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از تمام افغانها می خواهد تا در انتخابات آینده شرکت کنند. سخنگوی دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه انتخابات آینده با مشکلات امنیتی مواجه است، اما باید مردم در آن سهم فعال داشته باشند. در این حال تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف می گوید در صورتی که امنیت انتخابات تأمین نشود، شفافیت این پروسه زیر سوال خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
با آنکه در این اواخر حملات انتحاری و ناامنی ها در کابل و ولایات مختلف کشور افزایش یافته، یونما یا دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان از تمام افغان ها می خواهد تا در انتخابات شرکت نمایند. نظیف الله سالارزی سخنگوی این دفتر به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تمام افغان ها حق دارند تا در انتخابات آینده سهم گرفته و رئیس جمهور آینده خود را انتخاب نمایند. آقای سالارزی گفت با آنکه تهدیدهای امنیتی در افغانستان موجود است، اما نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت انتخابات را دارند. سالارزی در همین حال از تمام نیروهای امنیتی خواست تا در انتخابات بی‌طرفی‌شان را حفظ نمایند.
نیروهای امنیتی افغان به خاطر تامین امنیت انتخابات همچنان به این که رای دهندگان بتانند در روز رای دهی رای خود بتانند پیشرفت قابل ملاحظه کردند. افغانان نباید تهدید شوند و همچنان از حق مسلمشان که تعیین زعیم ملیشان است و همچنان رای دادن به خاطر آینده خودشان است از حق اینا باید محروم ساخته نشوند. قسمی که تمام نیروهای امنیتی افغان مسئولیت دارند تا امنیت انتخابات را تامین کنند، در عین زمان از لحاظ سیاسی باید بی‌طرف باقی بمانند.
در همین حال معاون دفتر سازمان ملل متحد با محمد عمر داوودزی وزیر امور داخله نیز در مورد امنیت انتخابات صحبت نموده و توانایی نیروهای افغان را ستایش کرده است. معاون دفتر سازمان ملل همچنان میگوید نیروهای افغان توانایی تامین امنیت انتخابات آینده کشورشان را دارند. این در حالی است که با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات، حملات انتحاری و ناامنی‌ها در کابل و شمار از ولایات مردم افغانستان را نگران ساخته است. در حمله مهاجمان مسلح بر روز سه‌شنبه بر دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل حدود 10 تن کشته و زخمی شدند. پیش از این نیز 4 مهاجم مسلح در شب سال نو بر هتل کابل سیرینا حمله کرده به شمول یک ناظر خارجی 9 تن کشته شدند. در همین حال بنیاد انتخابات شفاف یا تیفا میگوید در صورتی که ناامنی ها تا زمان برگزاری انتخابات ادامه یابند، شفافیت انتخابات را زیر پرسش قرار خواهد داد. محمد نعیم عیبزاده رئیس این بنیاد در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
شفافیت و مشروعیت انتخابات در گرو ثبات و امنیت افغانستان است. اگر تضمین باشد شفافیت تضمین میشه، اگر شفافیت تضمین شد بالاخره مشروعیت هم تضمین میشه.
پیش از این ریاست عمومی امنیت ملی گفته بود که اداره استخبارات پاکستان در تلاش برهم زدن امنیت انتخابات آینده افغانستان است. اما ارگانهای امنیتی افغان همواره اطمینان میدهند که به خاطر تامین امنیت انتخابات تدابیر لازم روی دست گرفتند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
وزیر دفاع مصر از مقام خود کنار رفت تا خود را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور کاندید کند. فیلد مارشال عبدالفتاح السیسی که خود نخستین رئیس جمهور انتخاب شده این کشور را از قدرت برکنار ساخت، میگوید هیچ کسی نمیتواند مردم مصر را به رای دادن به کسی وادار سازند که او را نمیخواهند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور برکنار شده محمد مرسی را که در نخستین انتخابات آزاد و مردمی در این کشور انتخاب شده بود از قدرت دور ساخت. جزئیات بیشتر را در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از همکارم آرش هماین میشنوید.
فیلد مارشال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و رهبر نظامی مصر از مقامش استعفا نموده اعلان کرد که خودش را در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور کاندید می کند. السیسی در حالی که لباس نظامی به تن داشت در یک پیام ثبت شده که روز چهارشنبه از طریق تلویزیون مصر نشر شد به زبان عربی گفت:
لا يمكن على الاطلاق ان يجبر احد
المصر. هیچگاه هیچ کس نمیتواند مردم مصر را برای دادن به رئیس جمهور وادار سازد که آن را نمیخواهند. آن روزها دیگر گذشته است. از این رو من با فروتنی در برابر شما ایستادم و هدفم این است که خود را در انتخابات ریاست جمهوری کشور عربی مصر کاندید کنم. و تعقیب تظاهرات وسیع بر ضد افزایش نفوذ حزب اخوان المسلمین محمد مرسی در ماه جولای سال گذشته، فیلد مارشال عبدالفتاح السیسی نخستین رئیس جمهور مصر را از قدرت خلع کرد که به طور آزاد انتخاب شده بود. السیسی این عسکر 59 ساله به حیث پرنفوذترین چهره در اداره موقت مصر تبارز نمود و تا اکنون آن را رهبری کرده است. انتظار می رود السیسی که از شهرت وسیع در بین مردم مصر برخوردار است، بدون گذاشتن چانس به کدام رقیب جدی و سادگی در انتخابات ریاست جمهوری مصر برنده شود. مخالفان سیاسی اسلامی السیسی را به مثابه مغز متفکر کودتا بر ضد رهبر انتخاب شده مصر می بینند. مجدی کرکر یک عضو ارشد ائتلاف برهبری اخوان المسلمین میگوید کاندید شدن السیسی تلاش ها برای از بین بردن دموکراسی را در مصر ثابت میسازد. ابراهیم منیر یک عضو دفتر سیاسی حزب اخوان المسلمین میگوید در سایه ریاست جمهوری السیسی هرگز امنیت و ثبات در مصر تامین نخواهد شد. جنرال صدقی صبحی رسما به حیث رهبر نظامی مصر و جانشین السیسی مقرر شده است. این در حال است که روز چهارشنبه مقامات حکومت مصر 919 تن را به شمول رهبر ارشد اخوان المسلمین محمد بدی به اتهام قتل و سایر اتهامات محاکمه کردند.
در گزارش همکارم آرش هماین شنیدید که وزیر دفاع مصر فیلد مارشال عبدالفتاح السیسی از سمت خود کنار رفته خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده کاندید کرد. مخالفان او قرار است برای تظاهرات امروز میبخشین مخالفان السیسی در نظر دارند که تظاهرات وسیع را امروز علیه وی در مصر برا اندازند. از مصر سر به اوضای اوکراین میزنیم. کنگرس امریکا لایحه کمک $1 میلیارد به اوکراین را تصویب کرد. این لایحه پس از تصویب کنگرس به توشیح رئیس جمهور نیاز دارد. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر با شماست.
قرضه برای حکومت اوکراین و تحریم بالای روسیه به خاطر الحاق کریمیا. تصمیم هر دو مجلس کنگرس امریکا خیلی برای تصویب این لایحه طول نکشید. سنا با 98 در برابر 2 رای و مجلس نمایندگان با 399 رای موافق و 19 رای مخالف این لایحه را تصویب کردند. پیش از این اقدام کنگرس امریکا صندوق وجهی بین المللی قرضه چندین میلیارد دلاری را به اوکراین اعلان کرده بود. هدف از این قرضه احیای اقتصاد اوکراین به دنبال تظاهرات 3 ماهه ضد حکومتی و الحاق کریمیا بر روسیه دانسته شده است. پس از تصویب دو مجلس کنگرس امریکا باید رئیس جمهور باراک اوباما این لایحه را امضا و توشیح کند. رابرت منندس رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا هشدار داد که در لحظه تاریخی خیلی خطرناک قرار دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌بیند. او منتظر است تا ببیند که ما چی خواهیم کرد. او منتظر است که ببیند ما تصمیم به اقدام گرفته ایم یا نه. او انتظار می‌کشد تا ببیند که برای اقدام‌های بعدیش چراغ سبز در برابر دارد یا خیر. آقای منندز افزود که تصویب این لایحه راه را برای دموکراسی، حکومتداری و برنامه‌های جامعه مدنی در اوکراین هموار خواهد ساخت. با گفته او تحریم‌ها بالای افرادی که به تخطی از حقوق بشر در جریان تظاهرات ضد حکومتی در اوکراین مسئول شناخته شده‌اند وضع می‌شود. پیش از این صندوق وجهی بین‌المللی قرضه 14 تا 18 میلیارد دلاری را برای اوکراین اعلان کرده بود. در واشنگتن ویلیام مورای معاون سخنگوی صندوق وجهی بین‌المللی گفت که کارهای آنها برای قرضه 27 میلیارد دلاری برای اوکراین ادامه دارد. قرضه در محدوده 14 تا 18 میلیارد دلار حالا در نظر گرفته شده، زیرا ما هنوز هم روی سهمگیری دو جانبه و چند جانبه به خاطر قرضه 27 میلیارد دلاری کار میکنیم. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در جریان دیدارش از روم پایتخت ایتالیا این وعده صندوق وجهی بین المللی را یک اقدام بزرگ برای پیشرفت دانست.
شنوندگان عزیز توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. اردوی امریکا در افغانستان میگوید هیچ گونه تجهیزات اضافی خود را به پاکستان نمی‌سپارد و گزارش هایی که در این مورد نشر شده اند بی اساس می باشند. مسئولان امنیتی ولایت کنر 6 شورشی را به اتهام اخلال پروسه انتخابات بازداشت کردند. امیتاب بچن ستاره معروف سینمای هند گفته که از ابوذر پسر خبرنگار افغانی که در هتل کابل سیرینا کشته شد هر گونه حمایت میکند. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در مورد قطعنامه‌ای که با عنوان تمامیت ارضی اوکراین تهیه شده بود رأی گیری کرد و همه‌پرسی در کریمیا را بی اعتبار خواند. کانگرس امریکا لایحه کمک 1 میلیارد دلار به اوکراین را با اکثریت فراگیر تصویب کرد. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد از امریکا می خواهد که درباره حملات طیاره‌های بی پیلوت تجدید نظر کند. و در موج از بمب‌گذاری‌های دیروز در بغداد حداقل 12 تن کشته شدند. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه پروگرام یک قریه هزار صدا را میشنوید که به تعقیب آن همکارم سید فتح محمد بها در استودیوی کابل با مهمان خود موضوع این برنامه را مورد بحث قرار میدهد.
یک قریه و هزار صدا.
الله نوروز آمد، الله نوروز آمد، جشن جمشیدی ما شاد و دل افروز آمد، الله نوروز آمد.
بیشک والا خدا دار
مگم جمیل جان، ای کلی که تو داری اگه از ما می بود ما بر دنیا را آتش می زدم.
خدا دار، تو خو مزاق می کنی. مگم یگان کسایی هستن که فامیدگی خود به ضرر دیگه استفاده می کنن.
آه جمیل جان، از اونها کده خود دیوانه شرف داره، بعدش خوب با کسی نمیرسه. ببین موبایل از پیسه که بسیار با سختی پیدا کرده بودم خریدم، مگم محافظ هاشم خان بسیار با آسانی شکستاندش.
ای سب کدن مب کدن به از او کار سعی نبود، کلانام زیاد سر ما کار شدن.
ای آدم های مثل هاشم خان که از خدا نمیترسن، دیگه از این فلم گرفتن های ما چی بترسن؟
ای قضوت از کار که کدین پشیمان نشین. ای سیاست مداران فامیدن و در دلشان یک ترس هست که دیگه مردم بازی دادن نمیتانن. ای ترسشان هم به نفع ماست.
وقتی ای ترس به نفع ما میشه که تمام قریه که ما یک صدا شود. در گرفتن فلم هم مردم خوش نبودن.
آه ولی جان، اول خو ما باید به مردم ایره بفهمانیم که سوال کردن و حساب گرفتن از این سیاست مدارا کدام کار بد نیست.
جمیل جان، اگه مردم به این گپ قانع شوند، در این صورت هر کدام کاندیدی که به کمپاین به قریه بیاید، ما که صلاحیت رای دادن داریم، اینا میتونیم که از اونا حساب بگیریم و تعهد قاطعشان بگیریم.
با اجازه تان یک گپ خوب ما هم از کچکول خود میکشم و اویی که به سعید میگم که به مردم قریه بگویه که زنان باید در کمپاین اشتراک کنه.
والا ایخو خوب گپ است. مگم چی فکر میکنه؟ کلانای قریه اجازه را خواد دادن؟
اکرم خان، میگن که گل خشک در دیوال نمیچسبه، این گپ خود کتیم قبول داری نه؟
عادل آور چطونه؟ باز حاله که بارانای بهاری زمین ها را تر تازه کرده خو بیخی قبول دارم. آراستی ده ای وقت طرف مسجد چطور سر زدی؟
برات کمین گرفته بودم. راستی اکرم خان، از کمپاین آشم خان خو خودت زود خیستی و رفتی.
آه، ما هم بسیار جگرخون شدم که تا آخره نتانستم بشنم، پایم زیاد درد میکرد.
خو اگه خودت اونجا میبودی باز خداداد قبه احترامی آشم خان نمیکرد.
چی؟ چرا؟ خداداد چی کرده؟
بیبی امون روز خود دیدی که آشم خان در بین هزاران نفر استاد بود و گپ میزد و خداداد صدا میزد که من یک سوال دارم بس همی که پاره میزد.
دلاور خان، اگه آسیاز بابام است و نوبت است، بان که همی جوانات تصمیم بگیرن. از ما و تو خال تیر شده، مغز ما درست کار نمیکنه.
اکرم خان هم گپ مغز بان، این کارا آینده خداداد خراب میسازه.
دلاور خان، ما به تو حیران هستم که سوال از آشم خان کرده و از قار تو سرخ و سبز میشی.
نه اکرم خان، اتو یک گپ نیست.
ای گپ که نیست خیلی چی گپ هست؟ از چپه شدن بند او پن نگرفتی که پیش تمام مردم قریه از کس پشتیبانی میکنی که پیش از ای که بگپایش باور کنی باید صد بار فکر کنی.
بی اکرم خان، اگه آشم خان در انتخابات برنده شود، باز نه خدا داد و نه خانوادش در مقابلش روی خود داشت.
خو تو فکر میکنی که اگه آشم خان برنده شد امرای خانواده ما خود نخود بوده؟
متاسفانه ای برادر ما ندانستن سوال ما را جواب
زلشت. اگه ما درس میخوندم باور کن که سوال ها را چشم پود جواب میدادم. صبر گوش کن که در رادیو چی میگه.
دو کاندید ریاست جمهوری از نامزدی خود تیر شدن، فعلا چند کاندید دیگر باقی مانده.
وی ایره خواهم کس میگم که 15 نفر مانده.
و علیکم سلام خواهر عزیز، نامتان چیست و از کجا به تماس شدین؟
نام مارزوس، معلم هستم، از ولایت غزنی زنگ زدیم.
بسیار خوب، تشکر از تماس.
نیکبخت معلم هست،
سال نوتان مبارک.
تشکر خواهر جان، به شما هم تبریک میگم.
سوال ای بود که فعلا از کاندیدهای ریاست جمهوری چند کاندید باقی مانده؟ سوال جواب بتین و جایزه بگیرین.
خوار جان سوال شما رو ما فهمیدم، دو کاندید که تیر شد معلوم دار که 9 کاندید دیگه مانده.
بسیار تشکر جانم.
این ای خوصه ای شد، آرزوی غزنی خود جواب داد.
دخترا شما آرزوی غزنی رو چی میکنین که جواب داد؟ به این فکر کنین که بارزوی شما که جواب خواد داد.
چی؟ اشیف قطعم رادیو را گل کو؟ چی که پس گل پری؟ چی شونیدی که قسم ناومید استی؟
زرلش جان، ده تندور نان پخته میکردم که خداداد آمد، گفت که ریش سفیدای قریه گفته که به زنها ضرورت نیست که در کمپاین بیاین.
اوف خدایا، چی وقت چشمایشان واز خواد شد؟ وقتی که ما میخواستیم که در کمپاین آشم خان اشتراک کنیم باز یک گپ خود خود زدن.
خوارک، در گوش من نزن. وقتی من پدر اصلم گفتم پیشانی خود طرفم ترش کرد و روی خود دار داد.
ما بیچاره خواهر وقت به پیشانی واز خدمتشان هم میکنیم، باز واقع کدام گپ از ما بشنون پیشانیشان تو ترش میشه که بگوی سرکبار کردن.
دل گلپری است که ما تو روی خود از اونا بگردانیم.
آها دیگه، وقت کونا گپ ما را قبول نمیکنه ما باید گپشان را قبول نکنیم.
درست است، خیلی فکرت باشه دیگه به خداداد بولانی پخته نکنی فهمیدی؟
ای چی به خلاف مردا گپ زده میرین، ما باید کوشش کنیم که به خوبی بفهمانیم شانه.
اگه به خوبی نشد باز؟ بازگه مجبور که از زور کار بگیریم.
زلش جان، بخیالم که مگفای مرا کارتان عملی کردین که مردا گپ مرا قبول کردن. ایقا زور از مایی خو کتشان کردن همیتانیم. خود دگه چیز زور چیزی هم زاری کار خود کد دگه.
بازی فکر کی کد؟ که مردا در میدان و مکتب و زنا در صنفا بشینن.
این فکرام از ما بود. خو فکر کنم که سعید او خدا خورد. چوب شوین که دگه چی میگه؟
و دگه ما پلان دارم از امکانات دولت استفاده خوب کنم. مثلا میخوایم مشکلات مردم به گوش دولت برسانم تا به مردم قریه کلینیک، برق، سرک و میدان سپورتی جور شوه. و نیت دارم که همراه خانواده هایی که مشکلات اقتصادی دارن تا اندازه مشکلشان رو حل کنم، تا که یک لقمه نان حلال پیدا کنن و زندگی خود با خوبی پیش ببرن.
سعید بدت نبی حال خو اجازت که فیلم بگیرم.
آه خدا دا تا حال خو ما سر همی گپ میزدیم. بشنوین بیادر را بشنوین، هیچ کاندید از جیب خود پیسه مصرف نمی کنه. خو خدا کنه که او کاندید که سبا وکیل میشه جیب های شما را خالی نکنه.
بدت نبی خنده نکنیم، راست میگه دیگه.
دولت پیسه داره، بسیاری از وزارت خانه ها بودجه یک ساله خود به خاطر نداشتن پلان کاری خوب به سال دیگه میمانه. مگر من به زور خدا ایره میفهمم که مردم ما چی ضرورت داره و چطور میتونم که او ضروریاتشان را پوره کنم. من پروگرام دارم که پیسه دولت به جای مصرف کنم که در زندگی شما تغییرات مثبت بیایه.
بسیار خدا خوب نشان میده سید جان. گوش کو برادر، ما هم یک سوال دارم.
بفرمایین دلاور خان.
سوال ما ایست، کسی که در شهر زندگی میکنه از زندگی قریه چی خبر داره؟ و خانه شما هم خود در شهر است، تو چطور به مردم رسیدگی میتونی سعید جان؟
خارج از وطن خو نیستم دلاور خان، یک دو روز میشه که در شهر رفتیم، وام از خاطر تحصیلات عالی خود. ما در رشته زراعت درس خواندیم، میخواهیم که دهخانه را کمک کنم. از همین خاطر در پروگرامای خود توجه زیاد به زراعت کردیم.
خوردی دلاور خان، ای تو جواب دادی که این مرا چوب ساخت.
لالا جمیل
بگو چی گپ از بچیم؟
یه خطه بگی زلش برم داد.
خو سعید بیادر، یک سوال از طرف خانما.
با صدای بلند بگو جمیل جان که ما هم بشنوم و مردم هم.
گفته شد که به دخترها مکتب جور میشه، مگه میره نگفتین که به خاطر خانمایی که درس نخوندن چی پلان دارین؟
خواهر و برادر، اگه بگویم که بسیاری از فامیل ها بی سرپرست است درست نیست، به خاطر که یک مادر بهترین سرپرست اولاد خود است. خب بدبختی ده ای است که به زنها زمینه کار مساعد نشده. خب ما سر از این موضوع کار میکنم و کوشش میکنم که در قسمت مالداری و صنعت امکانات کار برشان مساعد بسازم.
ببخشی سید جان که صدای موبایلم بسیار بلند است، گفایت خودتان قطع کردم. سلام علیکم، شما کیستین؟ ما در کمپاین هستم، میشه گپت زودتر بگویی؟
ما میفهمم که در کمپاین هستی. ما میخواهیم که این انتخابات و این کمپاین های شما را گدوت بسازیم.
ها بله،
کل مردم قریه را بفهمان که از انتخابات و از کمپاین ها دست بکشن، اگر نه برشان خوب نخواد بود.
میشنوی کیستی؟ جمیل بیادرزاده. جمیل
چرا کاکا؟
باید جلسه را ختم کنیم، اوضاع خوب نیست.
آرام باشین او مردم، ایش گپ نیست، شما را میترسانن کجا میرین؟ آرام باشین بشینین، قرار ایش گپ نیست.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام های من سید فتح محمد بهار را بپذیرید. قسمت چهلوم درامه قریه هزار صدا را شنیدیم. امروز هم در مورد همین قسمت درامه که چگونه برای کاندیدان باید به اساس دانش و استعداد رای داده شود بحث میکنیم. در بحث کنونی عبدالرحمن رشتین، عضو شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر، مهمان ماست. شما هم میتونین همین حالا به ما زنگ بزنین، پرسش و یا پیشنهاداتتان را در مورد این قسمت درامه قریه هزار صدا شریک بسازین. شماره های تماس با استدیوی ما است 0700-822-755 و 0799-20-35-40. عبیدالله عبیدی همکارم در بخش تکنیک هم به شما سلام میگه. خب رشتین صاحب، خوش آمدین به استدیوی ما.
خیر، سپاس با حاسب. من سلام های خودم به شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم.
بله، در آغاز اگر بگوین که رای به اساس دانش و استعداد به یک نامزد چگونه داده شود، یعنی کدام معیارها ضروری است که در این زمینه باید مد نظر گرفته شود؟
خیلی سپاس با حاسب که شما از جوانا دعوت کردین در برنامه تان، تا جوانا هم بتانم و نظر خود در مورد کاندیدا و انتخابات که در پیش روی هستن نظر خود ابراز بکنه. راستی هم معیار لیاقت و شایستگی و دانش خیلی یک معیار هستن که بعد مردم از روی دانش و از روی استعداد به یک کاندید رای بده. ای یک شرط اساسی و اولی هستن که مردم عزیز ما باید یک فرد را طور مطالعه بکنه که او را از نگاه دانششان، از نگاه مدیریتشان، از نقطه نظر و از زاویه رهبریت از او مطالعه بکنه، تمام برنامه های از او را و او توانایی او را طور مطالعه بکنه که بتونه از او توانایی که وا برخوردار هستند در عرصه عمل از او کار گرفته بتونه و او را کارهایی را که او در سابق انجام داده باشه و کارهایی را و توانایی را که او به خرج داده و برنامه را که او طرح‌ریزی کرده بودن و از او سود گرفته باشه و تجارب را که او استفاده کرده از او را باید دقیقا مطالعه بکنه. آیستا آیستا تمام معلومات را که در مورد یک کاندید لازم و ضروری هستن که در پهلوی ما گفتم که در پهلوی دانش و علمیت و شخصیت و اسلامیت، استعداد، هنر و اونمو فن و مسلک مدیریتی و رهبریت و کار عملی.
بله. خب این مردم چگونه فهمانده شوند که باید فراتر از مسائل قومی و این مسائل فکر بکنند و با استعداد و دانش رای بدن؟ خب پیش از این که شما به این سوال ما پاسخ بدین، یک شنونده رو روی خط داریم. بله بفرمایید شنونده عزیز، خود معرفی بکنین، از کجا زنگ زدین؟
عبدالستار هستم، قربان بتماشین.
بله بفرمایید ستار خان. بله خب تماس از این دوست ما متاسفانه قطع شد، شما میشه ما بتین نشین.
بله به حسب شرطی که باید مردم نه قوم را ببینه، نه سمت را ببینه، نه لسان را ببینه و نه هم گروه را ببینه، فرد را انتخاب بکنه که او فراملی باشه و با مسائل سرتاسری افغانستان و این کشور ما توجه خاصی را داشته باشه و آگاهی کامل از افغانستان داشته باشه. اگر در کاندیداتوری و در انتخاب یک کس از نقطه نظر قوم و سمت بس شوه، به مفهوم که او تنها با مو سمت و با مو یک قوم میتونه که او تمرکز بکنه و او به او کار بکنه، اما فردی که تفکر ملی داشته باشه، تفکر سرتاسری داشته باشه و آگاهی دقیق از افغانستان داشته باشه، بدون در نظر داشته قوم و سمت و لسان و نو گروه، به مسائل ملی توجه داشته باشه، به افغانستان توجه داشته باشه، به مسائلی که او در آبادی افغانستان میتونه نقش داشته باشه و بتونه به افغانستان کار بکنه، باید به اون مردم.
بله خب شنونده ما روی خط داریم به نام فضل‌الدین از ولایت پکتیا. بله بفرمایید شنونده عزیز.
مشکل ما در این باره انتخابات.
بله
آیا این انتخابات به طور درست برقرار میشه یا نه؟ از جناب میمون شما
تشکر. خب آقای فضل‌الدین، بحث ما فعلا روی موضوع ازی است که ما چگونه یک نامزاد باید تشخیص بکنیم که به اساس دانش و استعداد رای بتیم. در این مورد شما چی نظر یا سوال دارین؟
نظر ما فقط درباره انتخابات بود که آیا باید طور درست بدون تقلب انتخاب مورد نظر خود تایید کرده میتونیم یا نه؟
خب تشکر میکنیم از شما. هرچی سوال از این دوست ما در مورد همی موضوع فعلی برنامه نیست، خب بازم شما میشه اگر کدام تفسیری داشته باشین، چقدر مهم است که باید شفافیت انتخابات چقدر مهم است؟
این یک امید و یک آرزوی همه مردم افغانستان هستن و همه در تلاش همی هستن که بعد انتخابات پیش رو شفاف و عادلانه و بدون تخطی و تقلب باشه. همگی باید کوشش بکنه، همگی میتونه دی مسئولیت دی مسئولیت و رسالت همگی هستن. هر فرد و هر شهروند افغانستان باید دی کوشا باشه که انتخابات بدون تقلب باشه. هر فردی دوست فضل‌الدین که زنگ زده بودن، این هم میتونه که در شفافیت انتخابات رول اساسی رو بازی بکنه. هر فرد باید مسئولیت خود ادا بکنه، هر فرد مکلف هستن که باید.
بله خب تماس عبدالستار از غربند شنونده ما باز برقرار شده. بله بفرمایید شما سوال یا نظرتان را مطرح بکنین.
سلام خدمت شما و خدمت میهمان برنامه شما. سوال ما طوری است که چیز زمین ناظران خارجی که در افغانستان میه، آیا این در مرکز است یا در سطح ولایت یا ولسوالی ها؟ می سوال ما میشه میره جواب بگید. سلام علیکم.
خب تشکر میکنیم از شما. ناظرین طبق برنامه ای که هست فکر کنم ای باید سراسری باشه، در تمام جای آنها باید دسترسی داشته باشن. بازم شما اگر تفسیر دارید این مورد میشه.
بله به حسب انتخابات تنها در مرکز نمیشد، انتخابات سرتاسری سر تمام افغانستان، در جایی که امکاناتشون باشه و موضوع امنیت خوب باشه، امنیت خوبتر باشه و جا ناظران بین المللی میره و حتمی هستن مثلا در شهرهای بزرگ افغانستان، مزار و هرات و جوابات هیچ جایی که میتونه اونجا حضور پیدا بکنه، ناظران بین المللی میره از انتخابات نظارت میکنه. از او قدم مهم نظارت خود داخلی که جامعه مدنی هستن، مطبوعات هستن، احزاب هستن، ناظران از این که چون مسئله افغانستان هستن و خود افغان ها باید به این موضوع توجه بیشتر داشته باشه و موضوع حیاتی افغانستان هستن.
بله خب دوست دیگه ما به نام عبدالبصیر از ولایت قندوز روی خط هستن. بله بفرمایید بصیر خان، سوال یا نظر تو مطرح بکنین.
نظری به همیشه که در باره پیشتر شما گفتین که نه باید کس انتخاب شد که از نگاه دانش و مثلا کافی باشه، نه؟
بله
نظر همیشه که باید کسی انتخاب شد.
شنونده عزیز شما میشه جایتان تغییر به تین صداتون قطع وصل میشه؟
صحیح شد؟
بله بفرمایید درست شد.
فقط غرض ما است که نظر ما بر تمام ملت افغانستان است که برای کسی رای بده که او علم و دانشش هم زیاد باشه و صاحب تجربه باشه و همین جمهوری را مثلا بفهمه کمی آدم پیش برده میتونه و مثلا از دقدرش برآمده میتونه. فقط نظر ما برای این تو آدم باید رای داده.
تشکر میکنیم از دوست ما، نظر بسیار خوبی بود. خب رشتین صاحب، امین نامزدهای کاندیدات چگونه شناخته شوند؟ یعنی رای دهنده چگونه میتونن یک فرد را که مستعد است و مطابق معیارهای است و میتونه که در چوکات صلاحیت های کاریش موثر انجام موثر واقع شود چگونه را بشناسن؟
بصیر بیادر که زنگ زده بودن موضوع دانش را مطرح کردن و تجربه. بله. از دانش یک فرد ما میتونیم که را بشناسیم که چقدر علمیت داره، چقدر دانش داره و تا چه حد استعداد یک فرد میتونه از دانش از او و از تجارب از ما معلوم بکنیم که یک فرد چقدر میتونه استعداد و توانایی کار داشته باشه و از تجارب که او چگونه برخوردهای داشتن، چگونه معاملات را داشتن و
یعنی تنها دانش هم شرط اساسی نیست، باید اما کارهایی را که انجام داده پیش از او هم باید مدنظر.
بله تجارب و او نتایج را که او از برنامه‌های خود از سرهای خود در سابق گرفته بودن او را باید مطالعه شود که یک فرد در کار خود چگونه هستن، وقتی یک چیز را طرح میکنه، یک برنامه را طرح میکنه، چگونه را به پیش میبره.
بله خب دوستان عزیز، شما هم میتونین پیام ها و نظریات صوتی تان را برای ما ارسال بکنین. 0796-061-061 شماره پیامگیر صوتی ماست و اگر سیم کارت های شبکه مخابراتی اتصالات دارین نیز میتونین به شماره 818 به ما پیام هایتان را ارسال بکنین. بله شنونده دیگه ما با نام عبدالنواب از ولایت میدان وردگ روی خط هستم. بفرمایید. و علیکم سلام.
سلام و احترام و ادب به کلگی شنونده رادیو آزادی و کارکنان رادیو آزادی.
تشکر. بفرمایید سوال یا نظر تان مطرح کنید.
سوال ما برای می برای کاندیداها بعد از ملت بیت از مادم رای بتا یو وامفار ملت باشه و درد ملت بخوره، بر درد فقیر و یتیم و یسیر و اینا بخوره و دیگر به در بدری و بدبختی از افغانستان گم شوه و اینجای افغانستان در نظر بگیره و کلی مردم و پاسیوان و پاسیون و آزاره و اوغان و تازی و کلی را جمع کنه و یک نزدشانه صلح بکنه، سرگاری را اعلام کنه، همی کشتی کشتی خون مردم خلاص شوه و قراری در ملک و در وطن بیه.
بله خب تشکر. در منطقه شما که زندگی میکنین عبدالنواب خان، چقدر مردم منطقه به این معیارها ارجحیت میتن و برشان مهم است؟
والا بیدار که راز گب باش همی کلگی مردم با خدا بمید جب پیم قسم کنو که چسم دراز او زمین انتظار است که خدا کنه که چی وقت همی تر یک کاندی دی همی تر یک جمهور پیدا شوه، یک غمخور افغانستان پیدا شوه، مردم از بدبختی از دربدری خلاص کنه و در منطقه امنیت بیه. اکثر مردم است ولی یک کم تعداد که وام نمی پا مجلس که نفهمی می ترکارا کنی کنه یا مثلا راضی نیست یا خود به این کارا می تونه مردم طرف داری می بیمیه و به این دربدری از دیگه ایست پس می.
بله تشکر میکنیم از شما، بسیار نظر خوب ایرا کردیم.
یا جب دیگه.
بله
یا جب دیگه است گرار.
بله میربانی
نیست نوی.
بله 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 بفرمان.
یک وقت در این وقتی این عباد از او تا در امروز از پاکستان یک راپور های نیامد در باره ما نام ما عبدالنواب آقا است و
بله
چون در سیاست جب زدی و چی کردی و مردم درون میگه چی میگه در او بار بود و سر ما از اول گرفته تا از آخر ایچی بریز کردیم و رف احل و فصل کردیم.
تشکر.
آقای سیدی احمد سیدی در ایک سا میگه ما ادای قتل کرده
تشکر. عبدالنواب خان، مسائل شخصی را لطفا مطرح نکنید. نظر شما را در مورد برنامه گرفتیم. تشکر میکنیم از شما. خب رشتین صاحب، برخی از نامزدا در جریان کمپاین هایشان یا مبارزات انتخاباتیشان شما هم در جریان هستین که وعده های بسیار بزرگ به مردم میتن. آیا به نظر شما خوب نخواهد بود که از اینا مردم بپرسن که این وعده هایشان چگونه عملی میکنند، با کدام امکانات؟
به حسب از فلسفه کاندیداتوری و وعده دادن در زمان انتخابات، اگر ما ببینیم وعده ها معمولا بلندتر از تقاضا و یک نوع افراد می باشند. در مسائل مهم باید کاندید صاحب با واقعا برنامه را ارائه بکنه که میتونه او را تحقق ببخشه و میتونه او را عملی بسازه. در بعض مسائل به خاطر خوش ساختن مردم یا به خاطر جلب کردن مردم او یک چیز حتمی هستن، یعنی 100% نمیتونه که وعده را به تکرار عملی بسازن. اما در مسائل مهم و اساسی و حیاتی باید برنامه خود اگرچه کم هم باشه یا چیزی را باید ارائه بکنه که توانایی از او را داشته باشه، صلاحیت از او را داشته باشه و امکانات از او را داشته باشه تا بتونه به مردم قناعت بده و مردم که چیزی میگه باید او را برشان عملی بسازه.
بله. خب مردم چقدر باید اینجا سهم بگیرن و بپرسن از اینا که شما چگونه عملی میکنین بر امرشان بحث بکنن؟
خب است وقتی یک کاندید برنامه خود ارائه میکنه، اگر کس شک داره یا به این موضوع میگه که گویا نمیتونه این برنامه خود عملی بکنه، سوال بکنه ازشون، سوالای تکنیکی بکنه تا عمو قناعت خود حاصل بکنه. وقتی یک کس یک برنامه خود تشریح میکنه، یک مک مقابلشون نشستیم، من میگم کی دروغ هستن، بعد من بخیزم از او سوال بکنم، سوال را مطرح بکنم که گویا به کدام دلایل، به کدام امکانات، به کدام شرایط و به کدام صلاحیت. یعنی
مردم جرأت به خود بتن که باید پرسان بکنم.
بله این دقیقا هستن. وقتی ما در مورد برنامه یک کاندید شک داره، مجبور است ما سوال بکنیم تا قناعت خود حاصل بکنیم.
بله. خب به تعهدات یک کاندید چطور رایدنده میتونن قضاوت بکنن که آیا واقعی است یا نه؟ اما پیش از اینکه شما به سوال جواب بدین، شنونده دیگه ما را از ولایت تخار روی خط داریم.
سوال ما از این است که از جناب محترم میهمان شما قول یک چیز نیست که دوباره سر اجور کردن اتجا اچرا این عملی اجرا نمیکنن. فعلا نولسوالی انقلاب ما کاملا سرکار خامه است.
بله.
سلام،
خوبه سوالم. تشکر. خب بازم برمیگرده به می تعهدات که باید خود به مردم برمیگرده که باید چگونه کسی را که هم کاندیدا را باید شناخته باز برشان رای بدن.
به حسب موضوع امکانات هستن، موضوع صلاحیت هستن و موضوع توانایی هستن. وقتی یک فرد توانایی یک کار را داشته باشه، مجبور ای معلوم دار است که را میتونه عملی بسازه. و وقتی ما وعده او کاندید صاحبا وعده ای را میتکو دور از تواناییشان هستن، دور از صلاحیتشان هستن، ای کاملا ناجایز هستن و نباید وعده ای را بتکی امکانات از او را نداشته باشه و او را عملی کرده نتونه. یک موضوع امکانات هستن، یک کاستی در انجام دادن هستن. اگر توانایی داشته باشه، امکاناتشان داشته باشه، میتونه کار عملی بسازه. اما وعده‌ای که امکانات از اون باشه، مثلا یک کاندید صاحب شورای ولایتی که نه صلاحیتشان هستن نه مسئولیتشان هستن، از توسعه اقتصادی بحث میکنه، این نه جز صلاحیتشان هستن نه جز تواناییشان هستن و نمیتونه کار عملی بسازه، پس این یک وعده دروغی است. اما اگر یک کاندید جیاس جمهوری یک وعده را میده که مثلا در شعار خود یا در برنامه خود از توسعه اقتصادی و بس میکنه و عملا یک برنامه او میتونه
صلاحیتشان
هست. بله صلاحیتشان هستن و میتونه که او عملی بسازه. پس برنامه اقتصادی را اگر او برنامه از او دقیقا مطالعه شد که او گوه میتونه توسعه اقتصادی را رونق ببخشه و ضرور هستند که از روی برنامه از او ما میتونیم بفهمیم.
بله. و رایدهی چقدر یک مسئولیت مهم و بزرگ از به نظر شما باید با یک کشور که سهم بگیرن در انتخابات؟
به حسب رایدهی و یک رای میتونه سرنوشت را انتخاب بکنه. پنجا جمعک موضوع پنجا جمعک،
اگر
یک میگن میتونه که یک فرد رای جمهور بسازه. پس هر رای که جدا جدا حساب میشه، هر رای ارزش خود داره، رای به شکل تجمعی حساب نمیشه. هر ورق و هر ورق رای دهی و هر کس که یک نشانی دو کده باشه، یک کاندید سه برای داده باشه، یک ورق یک کاندید میتونه که انتخاب شوه و نمو هر ورق جدا جدا حساب میشه.
بله.
هر ورق میتونه که یک کاندید زیاد رایش زیاد بسازه و یک ورق اگه کم باشه میتونه رای زیاد کم بسازه. هر رای جدا جدا حساب میشه، ارزش خود داره و صلاحیت خود داره هر رای و سرنوشت میتونه سرنوشت را انتخاب بله. بکنه.
بعضی دوستا تو فکر میکنن که میگن یک رای است ما هیچ مهم نیست اشتراک نمیکنن یا امی مسئولیت درک نمیکنن.
هر رای جدا جدا حساب میشه به حساب. ما گفتم که به شکل تجمع آرا حساب نمیشه. اینمین یک یک قطره قطره دریا میشه. پس رای هم یک چنین یک موضوعی هستن که از هر فرد جدا جدا حساب میشه و یک کس را که در ورق یک کاندید را انتخاب کرده اونمو یک فرد یک رایشان خیلی ارزش داره. یک فرد نمیتونه که دو سه نفر را انتخاب کنه. اونمو یک کسی را که انتخاب کرده اونمو آرایشان جمع میشه و خیلی ارزش بالایی را داره. پس مردم از این بعد باعث نشه که گویا یک رای مثلا هیچ ارزش نداره. یک رای میتونه سرنوشت را انتخاب
بله. و در خیلی مثال کوتاه اگر بگین فرصت اندک است که مسئولیت همین نهادها خصوصا همین شبکه‌های مثال جوانا که شما مسئول هستین چقدر اینا مسئولیت دارن که دمی تو برنامه‌ها به مردم آگاهی بدن؟ سکوت.
بله به حاسب باید شبکه جوانان رسانه ها و جامعه مدنی به مردم اطلاع دقیق بده و در بحث ها و در کنفرانس ها و یا در مجالس خود از این موضوعات یادآوری بکنه که چگونه میتونه به یک فرد و به یک شخص واقعا استعدادشان را داشته باشه رای خود.
بله تشکر میکنیم. خب دوستان عزیز درامه قریه هزار صدا از طریق صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم قابل دسترس است. www.azadiradio.com آدرس صفحه اینترنتی ماست و حالا رسیدیم به پایان بحث از رشتین صاحب و شما شنوندگان عزیز که در